آشنا صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگم. قبل از اینکه به مطالب و گردآورده های این برنامه بپردازیم، توجه شما را به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌داریم که همکارم خالد مفتون پیشکش می‌کند.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که حکومتش خواهان صلح است، اما هشدار داد که اگر گروه طالبان به جنگ ادامه دهد، پاسخ آن را با شمشیر خواهد داد.
اگر طالبان معتقد به قضاوت شمشیر هستند، قوای دفاعی و امنیتی افغانستان حاضر هستند که باز جوابشان را به شمشیر. اما ای از خاطر عزیز که یک بنبست نظامی بیاید تا اینا به نتیجه برسند که استعمال زور نتیجه نمید و یک رای حل سیاسی رای اساسی است.
محمد اشرف غنی در مراسم گرامی داشت از روز ملی بیرق افغانستان گفت امان گونه که گروه طالبان نمیخواهد تسلیم زور شود، حکومت افغانستان نیست به زور تمکین نخواهد کرد.
ما تسلیم طرحهای که در او بربادی افغانستان باشه و از بیرون کشور تهیه شده باشه و از طرف شبکه‌ای که افغانستان میخواهند به یک میدان جنگ تبدیل کنند تسلیم شده نمید. تا از زورتن تسلیم میده موگم زورتن تسلیم میگو لاره ده حل ده او لاره ده اتفاق.
این در حال است که نمایندگان جامعه بین المللی به ویژه تمویل کنندگان افغانستان روز چهارشنبه در نشست ویژه برد مشترک نظارت و انسجام در کابل خواهان توقف فوری خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس سراسری و دائمی در افغانستان شدند. شرکت کنندگان این نشست گفتند که حکومت آینده افغانستان بر اساس قوانین بین المللی باید از حقوق بشر پاسداری و دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ و تقویت کند. مقام های محلی در ولایت هرات امروز پنجشنبه گفتند که در جریان درگیری میان قوای حکومت افغانستان با افراد طالبان دست کم 40 جنگجوی این گروه کشته و 42 عضو دیگر آن زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات گفته است که چهارشنبه شب به وقت محل صدها تن از جنگجویان طالب بر موازی قوای آن کشور در ولسوالی های گذره و کاروخ هرات عمله کردند که بازدید عمله نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شدند. آقای فرهاد افزود که 30 جنگجوی گروه طالبان در ولسوالی گذره و 10 جنگجوی دیگر این گروه به شمول 3 فرمانده محلی آنان در ولسوالی کاروخ کشته شدند. برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این درگیری‌ها 2 سرباز افغان کشته، 7 سرباز زخمی و 5 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان درآمده است. اما مقام‌های محلی ایراد تلفات قوای افغانستان را تایید نکردند. در این حال گروه طالبان نیز با نشر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده است که جنگجویان آن گروه پوسته‌های امنیتی قوای افغان را در ساحه پل مالان تصرف کردند. در این ویدیو دیده می شود که چند فرد غیر مسلح ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستانشان را به نشانه تسلیمی بالا گرفته و پس از برآمدن از پوسته با افراد گروه طالبان مصافحه می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که امریکا در مورد انتقال و جابجایی همکاران افغان قوای امریکایی در بیرون از افغانستان سرگرم مذاکره با کویت و سایر کشورها است، اما در مورد اینکه آیا توافق در این زمینه صورت گرفته است یا خیر جزئیات ارائه نکرد. آقای بلینکن در جریان سفرش به کویت در کنفرانس خبری مشترک با امتای کویتیش گفت که ایالات متحده متحد است تا آن ده شهروندان افغانستان را که در 20 سال گذشته قوای امریکایی را در کشورشان کمک کردن به خارج از افغانستان انتقال داده شوند. با آغاز خروج قوای کامل امریکایی و ناتو از افغانستان، حال این نگرانی در واشنگتن افزایش یافته است که با خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، گروه طالبان در صدد انتقام جویی از آن ده شهروندان افغانستان خواهد برآمد که در 2 دهه گذشته با قوای خارجی مستقر در افغانستان همکار بودند. اعضای مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده هفته گذشته با اکثریت قاطع به پیشنویس قانون رأی دادند تا هزاران شهروند افغانستان که به صفت ترجمان یا سایر بخش‌ها با قوای امریکایی و حکومت امریکا در افغانستان کار کرده‌اند به ایالات متحده انتقال داده شوند. مقام های حکومت ایالات متحده می گویند که حدود 20,000 شهروندان افغانستان برای ویزه ویژه مهاجرت به امریکا یا SIV درخواست دادند که نصف این درخواست ها در مراحل مقدماتی بررسی و طی مراحل قرار دارند. عطارالرحمن سلیم معاون شورای مصالحه ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که ارزمانی که گروه طالبان بخواهد در سطوح عالی وارد مذاکرات صلح شود، حکومت آن کشور نیز آماده مذاکرات جدی خواهد بود.
اگر مسئله رهایی اسیرات، اگر مسئله لیست سیاست، اگر مسئله قانون اساسی افغانستان است و اگر مسئله نقشه رای سیاسی برای مردم افغانستان است، اگر مسئله اعتماد سازی است که تمام صحبتایی که در قطر صورت گرفت روی این سه محور میچرخید، مسئله اعتماد سازی، مسئله قانون اساسی و مسئله نقشه رای سیاسی، پیرامون همین سه موضوعات کلی و اساسی را که بحث صورت گرفت در قطر، هر آنچه را که دارید بدون قید و شرط، بدون کدام مقدمه، بدون کم و کاستی، ما آماده هستیم که شما روی میز مذاکرات بگذارید، مثل که ما آماده هستیم که روی میز مذاکرات بگذارید.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان امروز پنجشنبه گفت که گروه طالبان از آغاز سال روان خورشیدی تا حال به گونه اوسط خشونت ها را ماهانه 35% افزایش داده است که منجر به کشته و زخمی شدن 5787 غیر نظامی شده است. سید عبدالله هاشمی رئیس نظارت بر کاهش خشونت و آتش بس این وزارت به خبرنگاران گفت که گروه طالبان نه تنها به توافق کاهش خشونت عمل نکرده است، بلکه خشونت را افزایش نیز داده است.
یافته های ما نشان می دهد با بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان، طالبان به جای تطبیق موافقتنامه صلح بین امریکا و ایالات متحده در روند کاهش دادن خشونت در کشور، برعکس جنگ در افغانستان تشدید بخشیدند.
آقای هاشمی همچنین گفت که گروه طالبان در ساحاتی که تازه تصرف کرده است، آزادی های فردی شهروندان آن کشور را نقض کرده است.
آزادی بیان و بر زنان فضا مکدر گردید. روحیه طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از سیاست‌های کجدار و مریض کشورهای منطقه سرچشمه می‌گرفت، سبب شد تا بانوان خانه نشین شوند و تمامی حقوق اساسی مردم پامال گردد.
آقای هاشمی افزود که در جریان این حملات گروه طالبان 2566 غیر نظامی کشته و 3021 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. او گفت که 650 زن و 925 کودک در میان کشته شدگان و 290 زن و 888 کودک در بین زخمیان شاملند. به گفته این مقام حکومت افغانستان در این مدت بیش از 1000 جنگجوی طالبان نیز بازداشت شدند. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور سیاسی و امنیتی امروز پنجشنبه گفت که گروه طالبان در مناطق هزارنشین مرتکب جنایت جنگی می شوند. محمد محقق در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان مردم غیر نظامی را تیرباران می کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
آقای محقق گفته است که جنگجویان گروه طالبان دو شب قبل در ولسوالی دره یوسف منطقه چارتوت در یک فارم مرغداری وارد گردیده و 4 نگهبان غیر نظامی آن مرغداری را که از سادات‌کرام منطقه تیوتاش و نو آمده بودند اسیر و تیرباران کردند. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر خواسته است که در خصوص این عملکرد طالبان تحقیق کنند و طالبان را به خاطر ارتکاب جنایات بشری علیه شیعه ها و هزاره ها محکوم و مجازات کنند. پیش از این شماری از خانواده های آواره از جنگ ولسوالی مالستان غزنی که در کابل پناه آوردند مدعی شدند که طالبان پس از تصرف این ولسوالی ها ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را کشتند. حکومت افغانستان نیز گفته است که طالبان 100 غیر نظامی را در سپین بولدک قندهار هنگام تصرف آن ولسوالی تیرباران کردند. گروه طالبان تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکردند. در هفته جاری دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما از حملات عمدی بر اقلیت مذهبی شیعه و هزاره ها در افغانستان نگرانی کرد. فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشری یونما گفت تنها در ماه می و جون 8 حمله توسط مواد تعبیه شده انفجاری بسهایی را که حامل مسافرین هزاره بود هدف قرار داد. خانم فریزر حمله 8 می بر مکتب را در دشت برچی کابل تکان دهنده ترین این حملات ها که در آن 85 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند و به گفته این مقام ملل متحد بیشتر قربانیان آن حمله هزاره بودند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران نمیتواند برای همیش ادامه یابد. با آن هم این دیپلمات ارشد امریکایی تاکید کرده است که واشنگتن کاملا آماده است تا مذاکرات را برای احیای توافق برجام ادامه دهد. خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس از قول آقای بلینکن گزارش دادند که امریکا متحد به دیپلماسی است، اما روند مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران نمیتواند برای همیش ادامه یابد. وزیر خارجه امریکا در کویت در کنفرانس خبری گفت که انتظار دارد ایران نیز آماده باشد تا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به ژنو برگردد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین گفته است که کشورش با استن نیت نشان داده است که مایل است به مذاکرات ژنو برگردد، اما گفت که حال توپ در میدان ایران است تا تهران نیز تمایل خود را برای ادامه مذاکرات نشان دهد. اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن بیان شد که علی خامنه‌ای رهبر ایران خطاب به مقام‌های ارشد کشورش گفت که واشنگتن هنوز هم مایل نیست به توافق برجام برگردد. رهبر مخالف بلاروس گفت است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر شرکت‌های حکومتی بلاروس تعزیرات جدید وضع خواهند کرد. تعزیراتی که به گفته وی موجب خواهد شد تا رژیم الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس سقوط کند. جزئیات از سحر عظیمی.
سویاتلانا تیخانو سیکایا رهبر مخالف حکومت بلاروس گفته است که در صورت وضع تعزیرات جدید ایالات متحده و اروپا حکومت به رهبری لوکاشینکو به زودی سقوط خواهد کرد و حامیان دموکراسی آماده تشکیل حکومت انتقالی در آن کشور هستند. خانم تیخانو سیکیا از طریق تلفن در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اتحاد جماهیر شوروی سابق به صورت غیر منتظره در ظرف 6 روز سقوط کرد و در عین شرایط در بلاروس نیز آماده شده است. به گفته این سیاستمدار بلاروس، وظیفه وی و حامیان دموکراسی بسیج مردمی در برابر حکومت کنونی آن کشور است. تیخانو سیکیا که اخیراً به ایالات متحده سفر کرد، از مقام‌های حکومتی و اعضای کنگره ایالات متحده خواست تا به عوض اقدامات نمادین و اقدامات فعال مبادرت ورزند و سرکوب مخالفان سیاسی حکومت بلاروس جلوگیری کنند.
و چینگ آنگ سفیر جدید چین در واشنگتن دی سی ابراز امیدواری کرده است که امریکا در برابر بیماری کووید 19 پیروز شود و گفته است که احتمال زیاد وجود دارد که روابط ایالات متحده و چین بهبود یابد. سفیر جدید چین چند روز پس از آن به ایالات متحده رسید که ویندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با دیپلمات‌های ارشد چینی در شهر تینجان واقع در شمال چین با هم ملاقات کردند. خبرگزاری رویترز از قول سفیر جدید چین در واشنگتن دی سی گزارش داده است که بیجینگ به این باور است که دروازه‌های روابط چین و ایالات متحده بر روی یکدیگر باز است و نباید مسدود شود. سفیر جدید چین گفته است که روابط میان واشنگتن و بیجینگ وارد مرحله جدی و اساس شده است، اما در این حال فرصت‌های بزرگ برای بهبود روابط میان دو کشور وجود دارد. نقض حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در چین، وضع قوانین سخیرانه امنیتی در هنگ کنگ، تجارت با چین و شیوع همگیری ویروس کرونا از جمله مسائل عمده تیرگی روابط غرب با بیجینگ عنوان شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. در حالی که نگرانی ها از فعالیت حراس افغانان خارجی در افغانستان افزایش پیدا کرده، مقام های حکومتی در ولایت های شمال و شمال شرق افغانستان می گویند که حراس افغانان خارجی به شمول افراد ازبکستانی و تاجیکستانی در ساحات مرزی با طالبان داخلی فعالیت های حراس افغانانشان را ادامه می دهند. تا هنوز قنسول های تاجیکستان و ازبکستان به گونه ای رسمی در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات این مطلب را از همکار ما میرویس بیژن از مزار شریف می شنویم.
سه روز پیش ولسوالی کلدار ولایت بلخ در جوار دریای امو مرز تجارتی ایرتان نقطه وصل افغانستان با آسیای میانه از اداره طالبان بیرون شد. مقام های حکومتی می گویند که خارجی ها در تصرف این ولسوالی طالبان داخلی را همکاری می کردن. فضل الدین نجمزاده عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید
در بین از یا نیروهای خارجی عملا بوده، چچنی و قزاقی و مردمای بیرونی هم در بین طالبان بوده، جسداشان در میدان نبرد باقی مانده.
بر بنیاد یک گزارش رادیو آزادی، جنگجویان تاجیکستانی در ولسوالی های نوسای، مایمه، شیگای، کوفاب و خواهان ولایت بدخشان به رهبری شریفوف مشهور به مهدی ارسلان شهروند تاجیکستان حضور دارند. در حالی که نگرانی ها از حضور خارجی ها در کنار طالبان از دیر زمان پابرجاست، مقام ها در شمال و شمال شرق بدین عقیدند که حراس افغانان خارجی با خانواده هایشان در چندین بخش این زون کشور حضور دارند و از برای تقویت نیروهایشان بر نقاط پردرآمد مثل بنادر تجارتی تمرکز دارند. فرهاد عظیمی والی بلخ و انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز میگویند
چون قبلا اینا در سر پل بودند و در بعضی مناطق کوهستانی ولایت بلخ که ولسوالی زاری مردم به ما میگفتن که اینا در اونجا با فامیلای خود جا به جا هستند و مطمئنن وقتی که یک خط باز میشه و اینا به سرحدات دسترسی پیدا میکنن هدف اساسی و اصلی از اینا چون کشورهای مطبوعشان است که به منافع از اونا ضرر برسانن مطمئنن که اینا به اون مناطق انتقال میکنن و خودشان در اون مناطق سرحدی خود جا به جا می سازن.
بندر تجارتی شرفان بندر زمانی که تحت تصرف طالبان قرار گرفت در بندر گروه های مختلف تروریستی فعالیت دارن، فعلا زیر اثر گروه های تروریستی قرار دارن. تلاش هم از جانب رهبری حکومت محلی و مرکزی جریان داره که در قسمت عملیات رو اندازش تا بتونیم بندر تجارتی رو دوباره تحت تصرف در بیاریم.
در این باره نظر نمایندگی های سیاسی ازبکستان تاجیکستان را به دست آورده نتوانستیم، اما آگاهان به این عقیدند که طالبان برای منافع حمایت کنندگانشان درگیر جنگ در افغانستانند. نجیب پیکان، آگاه سیاسی.
که وقت بحث از پدیده طالب و تفکر طالبان یاد میشه، طالب روسی هست، طالب چینی هست، طالب پاکستانی هست، طالب ایرانی هست، طالب عرب هست، طالب افغانستانی هست. اینا توسط علاقات مشخص کشورهای مشخص حمایت میشه و بخاطر زدن و سرکوب کردن همدیگر خود اینا کوشش میکنن که طالب های تیم مشخص خود حمایت کنن.
اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام حضور خارجی ها در کنار افراد آنان را رد میکند و آن را پروپاگاند میخواند. همچنان وی تأکید میکند که آنان با تاجیکستان روابط خوب دارند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
باشندگان غزنی حکومت را متهم می‌کنند که اراده پسگیری مناطق سقوط کرده به دست طالبان را ندارند و مشکلات مردم هر روزه افزایش پیدا می‌کند. اما مسئولان محلی غزنی می‌گویند که برای تامین نظم و آوردن امنیت در شهر این ولایت گارنیزیون مشترکی از نیروهای امنیتی را ایجاد کرده‌اند تا در صورت ضرورت اقدامات فوری نمایند. با گزارش در مورد توجه کنید.
شهر همچنان در محاصره است و شهروندان نگران، اما مسئولان محلی غزنی میگویند وضعیت در حال بهبودی است. محمد داوود لغمانی والی غزنی گفت امروز گارنیزیون مشترک نیروهای امنیتی را ایجاد کردند تا در صورت ضرورت بتوانند به تهدیدات طالبان واکنش عاجل و قوی نشان بدهند. والی غزنی گفت که این گارنیزیون متشکل از 120 نیروی امنیتی است که با تجهیزات و امکانات پیشرفته نظامی برای تامین امنیت داخل شهر کار میکند.
عملاً به کار شروع دا گارنیزون به امنیت کماندانی محترم کماندان صاحب ترامرلنگ ورسره د امنیتی ملی اردوی ملی مشترک کتاب د ترامرلنگ د شرط مختلفو نکات کی فعالیت وکي. گارنیزون به یو واحد کماندا ولري او موثریت به ان شاء الله ډیر نږدې ورځې کې د غزنی شریف ولسونه هیڅ کی.
قماندان امنیه غزنی نیز گفت این گارنیزیون برای ایجاد نظم در داخل شهر اجازه دارد. نسبت به گروه های مسلح غیر مسئول، موترهای غیر قانونی و شیشه‌سیا و افراد قانون شکن عملیات نمایند. از سوی دیگر شیر محمد اندوال، قماندان لوای سوم اردوی ملی غزنی نیز گفت اراده جدی برای درهم کوبیدن طالبان وجود دارد.
در نقطه‌ای که دشمن سر بالا بکنه، این گارنیزیون وظیفه دارد که او را سرکوب بکنه و مانع اعمال تروریستی شان شود. و این گارنیزون تشریفاتی نیست، این گارنیزون جنگی است و به دفاع مردم غزنی آماده است و هر لحظه از مردم غزنی دفاع خواهد کرد.
در حال این اقدامات صورت میگیرد که بالاتر از دو هفته از شهر غزنی در محاصره طالبان قرار دارد. باشندگان غزنی میگویند این روزها از شدت درگیری ها در داخل شهر کاسته شده، اما طالبان همچنان در حومه های شهر روی بلند منزل های مسکونی حضور دارند. باشندگان غزنی گفتند با اینکه حکومت از آغاز عملیات ها علیه مواضعه طالبان در حومه های شهر سخن میزند، اما تغییری در وضعیت نیامده است. عبدالله و اسدالله، دو باشنده غزنی.
بیشتر ساحات خود مرکز غزنی هم فلان زیر حاکمیت مخالفین دولت است و زیادتر ساحات خود مرکز غزنی مردم که کاروبار داشتن دکان و دکانهایشان شار بسته است، بخاطر که در زیادتر ساحات درگیری وجود داره و همون قسم مواد اولیه هم قیمتهایش بلند رفته و
طالبان عملا در این ساحات حکمرانی میکنند و افرادش موجود است. در برخی نقاط مرکز غزنی مردم را از خانه هایشان کشیدن و برای خودشان سنگر ساختن، اما در طرف دیگر نیروهای حکومتی هیچ گونه تحرک ندارد. عملیات تصفیه در شهر غزنی هنوز را اندازی نشده.
طالبان پس از سقوط 16 ولسوالی غزنی حملاتشان را بر ولسوالی های ناهور و جاغوری که در کنترل حکومت است افزایش دادند. اما مسئولان امنیتی میگویند تا حالا تمامی حملات این گروه عقب زده شده و تلفات سخت به آنان وارد گردید است. اما طالبان
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در افغانستان از ادامه حملات طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین آتش بس و توقف خشونت ها در این کشور شدند. آنها در یک اعلامیه مشترک گفتند که حملات اخیر طالبان تلاش ها را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره ناکام می کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد افزایش تقاضای بین المللی و جلوگیری از دوام جنگ با پروفسور اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی نظامی انجام داده که توجه شما را بدان جلب می‌داریم.
پروفسور اسحاق اطمر، با وجود تقاضاهای بین المللی برای آتش بس و حمایت از مذاکرات صلح، چرا جنگ و کشتار در افغانستان ادامه دارد؟
شما می‌فهمید که در عقب جنگ افغانستان قدرت‌های بزرگ قرار دارد و قدرت‌های بزرگ بخاطر که اینا اهداف استراتژیک خود تعقیب بکنند در رقیب یعنی جنگ ها و رقیب های منطقوی و رقیب های جامعی خود تعقیب بکنند این جنگ ادامه بیتن.
در حالی که تلاش های جامعه بین المللی برای آشتی سیاسی تا به حال نتیجه ملموس نداشته و در حال حاضر نیروهایشان دارن از افغانستان بیرون میشن، آیا امکان قابلیت پاسخدهی فوری در برابر تخطی از موازین جنگ و تخطی از حقوق بشر میسر شده میتونه؟
در یک جمله کوتاهی، با تجربه که در حضور 20 ساله جامعه جهانی در افغانستان، اینا به این معمول دست نیافتن و یا نخواستن که به این معمول دست پیدا بکنن. از خاطر است که ما دشوار میبینم که در دقیقه آخر یا مثلا در دقیقه 90 گروپ های درگیر در جنگ که اینا هر کدام اهداف استراتژیک استخبارات منطقوی را در پشت سر خود دارن، اینا باید تفاهم برسن که بتان افغانستان از جنگ نگاه بکنن.
بعض تحلیلگران به این باور هستند که طالبان قابلیت پلیسی ندارند و در این بهوبه باید تابع قوانین شان تا به یک راه حل سیاسی برسند، نه کشتار و قتل مردم. نظر شما چیست؟
باور ما ایست که طالبان یک گروه جنگی است. اینا عقیده و یا ایدئولوژی سیاسی هم ندارند و ایدئولوژی مذهبی اسلامی هم ندارن، به خاطر از اینکه شما نوعیت حکومت را که طالبان پیشنهاد میکنند در تمام دنیا در هیچ از کشور اسلامی نمیبینین. از اینجاست که خود از اینا باید تفسیر از طرز دید خود برای مردم افغانستان و برای جامعه اسلامی جهان ندارن. در طول 20 سال که اینا از قدرت اونطور بودن نتانستن رهبرای از اینا هم یک تفسیر از دید و جانبینی خود بر مردم و بر جهان ارائه کنند. پس معلوم از ایست که اینا یک گروه صرف و صرف جنگی هستند و اینا در قالب و در فرم قانون و گوار و که به هیچ شکلش در نمی آیند هیچگاه هم.
پس چی باید شود؟
تایی که ذهنیت همی گروپ های درگیر در جنگ تغییر نکنن، تایی که اجماع جهانی و قدرت های بزرگی که ناشامل جنگ هستن و هر کدام همی گروپ ها را حمایت میکنن، تا که فکر از اینا تغییر نکنن و تا اینا توافق نکنن به که در افغانستان یک صلح پایدار بیه، متاسفانه که بازی به شکل و پیش خواهد رفت.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. حکومت به رهبری جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با تقاضای 80 میلیون دلار از کنگرس برای ایجاد تجارت و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و افریقا، ابتکار عملی تحت نام افریقای مرفه را با هم بسازیم آغاز کرده است. برخی از کارشناسان میگویند که افزایش روابط اقتصادی باعث تقویت روابط بین ایالات متحده و قاره افریقا خواهد شد. جزئیات گزارش محمد یوسف از نایروبی را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
دینا بانکس رئیس ارشد امریکا برای افریقا در شورای امنیت ملی سازمان ملل بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری اینترنتی گفت که ایالات متحده ای امریکا آماده تجارت با این قاره است.
The campaign is a targeted effort to elevate and energize.
این کمپاین تلاشی هدفمند برای بالا بردن و تحریک تعهد ایالات متحده در زمینه تجارت و سرمایه گذاری با کشورهای سراسر قاره افریقا تحت دولت بایدن و هریس است و هدف ما افزایش قابل ملاحظه تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه بین ایالات متحده و افریقا از طریق اتصال مشاغل و سرمایه گذاران ایالات متحده و افریقا با فرصتهای معاملاتی ملموس می باشد.
هدف افریقای پیشرفته افزایش تجارت و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و قاره افریقاست. این نخستین بار نیست که دولت ایالات متحده افریقا را درگیر مسائل تجارتی می کند. در سال 2000 رئیس جمهور بیل کلینتون قانون رشد و فرصت افریقا AGOA را امضا کرد. معامله‌ای که به کشورهای افریقایی صادرات یک جانبه و بدون عوارض را برای 6500 نوع محصول و تولیدات ایالات متحده ارائه می کند. این توافق هنوز هم وجود دارد و تا سال 2025 تمدید می شود. طبق گزارش مؤسسه بروکینگز، افریقای جنوبی در سال 2019 با صادرات تولیدات موتر و محصولات کشاورزی به ایالات متحده 917 میلیون دلار درآمد کسب کرد. یک مطالعه جداگانه که توسط دانشگاه افریقای جنوبی در سال 2017 انجام شد نشان داد که ایالات متحده 10% مشروبات الکلی خود را با ارزش 59 میلیون دلار از افریقای جنوبی وارد کرده است. حکومت ایالات متحده ای امریکا در حال مذاکره درباره توافقنامه تجارت آزاد دو جانبه با کینیا است. بانکس میگوید امریکا میخواهد در رشد افریقا مشارکت کند.
Africa's increasing integration into global markets, the demographic
ادغام روزافزون افریقا در بازارهای جهانی، رونق جمعیتی و فرهنگ پر رونق کارآفرینی فرصت چشمگیر است که برای تقویت روابط اقتصادی و ترویج فرصتهای تازه برای مشاغل اقتصادی ایالات متحده و افریقا به منظور رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل و مشارکت بیشتر ایالات متحده و افریقا در آینده سودمند می باشد.
گریشن اکیارا استاد اقتصاد بین الملل در دانشگاه نایروبی است. او میگوید این طرح در تقویت روابط میان ایالات متحده و افریقا کمک خواهد کرد.
ایالات متحده میخواهد از این امر هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل سیاسی و روابط بین‌المللی بهره ببرد، زیرا در همه دنیا شناخته شده است که پیوندهای تجارتی همچنین به ایجاد پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک در سراسر جهان کمک می‌کند. این از هم اکنون برای ایالات متحده و افریقا هر دو یک امر کلیدی است. ایالات متحده همچنین در مورد محصولات و فرهنگ افریقایی از طریق بسیاری از مهاجران از افریقا که در ایالات متحده کار میکنند اطلاعات بیشتری دارد.
با این حال برخی از منتقدان میگویند این طرح تجارتی و سرمایه گذاری میتواند منطقه تجارت آزاد قاره افریقا را که در سال 2019 تأسیس شده است تضعیف کند. این توافقنامه باعث حرکت حرکت آزادانه کالا و مردم در سرتاسر قاره افریقا خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو آشنا. لحظات بعد بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را خواهید شنید.
دا واشنگتن.